بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف، به برنامه خودتون روشنای احکام خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با قسمت دیگر از این برنامه و پاسخگویی به سوالات شما بینندگان عزیز. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون را از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما به صورت زیرنویس به نمایش در میاد با ما در میون بذارید. شما میتونید سوالات خودتون را از طریق پیام متنی، پیام صوتی یا مراجعه به صفحه مجازی برنامه روشنای احکام به نشانی @احکام_ولیعصر تیوی در تمامی صفحات مجازی مراجعه کنید، سوالات خودتون را از ما بپرسید. ما در خدمتتون هستیم و پاسخگوی سوالات شما هستیم. طبق روال برنامه‌مون در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت عزت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی هستیم. جناب آقای محمدی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. از اینکه خداوند توفیق داد در محضر حضرت عالی باشیم و همچنین بینندگان محترم، خدا را شاکریم.
سلامت باشید.
در آغاز سخن تبرک میکنیم این جلسه را به این بیان پیغمبر رحمت که فرمودند بد است بر مسلمان ایام هفته بیاد عبور کنه بخشی را برای یادگیری واجبات خودش اختصاص نده.
بله.
جناب آقای بوداغه، یاد نگرفتن احکام بعضی مواقع اثر مستقیم بر اعمال و زندگی ما داره. نماز میخونه الحمدلله به وقت، جماعت،
بله.
اما یه مسئله شرعیش را رعایت نمی‌کنه، متاسفانه نماز باطله، وضو باطل میشه، بعضی مواقع گرفتار معاملات باطل میشن، گرفتار ازدواج‌های حرام میشن، آدم خیلی ناراحت میشه که کسی که مقیده به نماز اول وقت، جماعت، اما یه دونه مسئله را رعایت نمی‌کنه. یه مثالی بذارتون بزنم که خیلی هم پرتکراره، خیلی هم میپرسن، همین بحث صندلی ها که بعضیش مشاهده کردید.
بله.
تو مساجد حرم ها صندلی هست، افراد میان میشینن نماز میخونن، عده خیلی راحت قدم زنان میان تا به صندلی میرسن میشینن، بعد تکبیرت الاحرام را میگن. همین آقا یا همین خانم چه در حرم، چه در مسجد، چه در منزل، اگر بتونه یک لحظه بایسته و تکبیرت الاحرام را بگه و این کار را نکنه، بنشینه بعد تکبیر را بگه، نمازش باطله. چرا؟ چون قیام هنگام تکبیرت الاحرام که از ارکانه ترکش کرده، ولو سهوًا، چون رکنه، عمد و سهوش یکیه، نمازش باطله. برای خود رکوع رفتنش مشکلی هست، بعضیا حمد و سوره را مجبورن بشینن ولی رکوع مشکلی ندارن. این باید بیسته، قیام قبل از رکوع محقق بشه.
بله.
بعد وارد رکوع بشه، ولی متاسفانه انجام نمیده. بحث سجده است، شست، اون طریق شست پای که روی زمین باید قرار بگیره. اینه که از بینندگان عزیز خواهش میکنیم یه وقتی را اختصاص بدن، نه به طور مفصل، الحمدلله این گوشی هایی که در اختیار مردم هست.
بله.
این قابلیت رو داره، حداقل رساله مرجع تقلیدشون شبیه یک مسئله، اوقات بیکاری، اوقاتی که فراغت دارن، به اندازه یه دونه مسئله مطالعه کنن تا انشاءالله با وظایف شرعی خودشون آشنا بشن. در خدمت حضرت عالی هست.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمدی، چقدر زیبا و کامل شما فرمودید که چقدر خوبه که وقت بذاریم. خیلی راحت میتونیم شبها، ایام بیکاری، شاید تو مسیری که داریم میریم، تاکسی، وسایل حالا نقلیه‌ای که داریم، جا به جا میشیم، ببینیم، بخونیم، بپرسیم. و حالا الحمدلله هم کشور ما داره شبکه‌های مختلف ملی، شبکه‌های حالا مثل شبکه ولیعصر و شبکه‌های دیگه هستن، کارشناسایی دارن مثل شما میتونن بپرسن و در خدمتشون باشیم و انشالله بر داناییمون بیفزاییم. خیلی متشکرم از شما. اگر اجازه بفرمایید تعدادی از سوالاتی که بینندگان عزیز برای ما فرستادن رو من بخونم خدمتتون. بیننده عزیزی از طریق سامانه پیامکی برنامه از همون سوال کردن که آیا وصیت کردن واجب است یا نه؟
اصل وصیت مستحبه، سنت پیامبره، روایات فراوانی هم داریم. پیغمبر فرمود حقی است به عهده شما، حق آن را ادا بکنید. حتی می فرماد اگر نسبت به مسئله میخواد وصیت کنید، امروز و فردا نکنید. آقا امیرالمومنین روایت داره، از پیغمبر روایات فراوانی داریم. اگر کسی بمیره بدون وصیت نامه، نوشتن طبق روایات به مرگ جاهلی از دنیا رفته. پس نفس وصیت کردن مستحبه، وصیت نکردن مکروهه، اما در مواردی وصیت واجبه. جایی که ما دینی بدهکاریم، یعنی به مردم پولی بدهکاریم، چه میدونم از نظر امانتی نزد ما هست، نماز، روزه، حج، زکات به عهده ما هست، آثار مرگ در ما مشاهده میشه. اگر امکان داره خودمون انجام بدیم، نداره باید اطلاع رسانی بکنیم. در این مواردی که دین شرعی یعنی بدهکاری نسبت به حقوق شرعی داریم یا حقوق مردم داریم، اگر نتونستیم انجام بدیم واجبه که اطلاع رسانی بکنیم. همینا میشه بگن وصیت کردن. متاسفانه جناب آقای بوداغه، وصیت نکردن در موارد زیادی اولین ثمرش به خود میت برمیگرده. چطور؟ متعدد داریم. حالا مردای میان حرم میگن آقا من پسر بزرگم، بابام از دنیا رفته، نمیدونم نماز داره، روزه داره، به مردم بدهکاره، هیچ اطلاعی نداریم. میگیم اگه بابا وصیت نداشت، میگه اصلا جوان بود، مثلا 60 سالش بود، وقت مردنش نبود. آخه مردن که وقت نداره، هر موقع اجل برسه ما باید بریم. شخصی از اینطور امام باقر نقل میکنه که عربی آمد محضر پیغمبر، گفت یا رسول الله زیرکترین مؤمنین کیه؟ حضرت فرمود کسی که بیشتر به یاد مرگ باشه و آماده تر باشه. یکی از راه های آماده بودن، مهیا بودن، نوشتن همین وصیت نامه هاست. الحمدلله کتابچه های مختلفی در بازاره، بگیرن مطالعه کنن، دو جمله بنویسن، سنت پیامبره، به این مستحب عمل کردنه. از طرفی هم اگر واجبی به عهدشونه، به وظیفه شرعی هم عمل کردنه. از دنیا میره، فرزندان نمیدونن به کسی بدهکاره، نمازی داشته، روزهی به عهدشه، کفاره باید بده، حج مستطیع بوده یا نه، هیچ اطلاعی ندارن. پس خوبه که به این سفارش پیغمبر جامعه عمل بپوشونیم. جناب آقای بوداغی، حتی نوشتن هم لازم نیست، شفاهی کفایت میکنه، با اشاره کفایت میکنه، اما بهترین نوعش اینه که ما وصیت نامه را بنویسیم، اگر ممکنه محضری کنیم، شاهد بگیریم، به اطلاع ورثه برسونیم که ما این کار را انجام دادیم. البته خود وصیت کردن دو نوعه. بعضی مواقع ما داریم خبر میدیم، میگیم آقا من این ملک را دادم به پسرم، در جریان باشید. اینو میگن وصیت اخباری. یه بار نه، دارم انشا میکنم، میگم بعد از فوت من این کار را باید انجام بدید. اینم باید طبق اون چی که موازین شرعه ورثه عمل بکنن. اگر من ثلثی را برای خودم از اموالم معین کردم، طبق قانون الهی، طبق اون چی که میتونستم انجام بدم، برای من هزینه بکنن. بعضی مواقع ورثه تو همینجا گیرن، میت وصیت کرده، وصیت شرعی هم هست، ثلثم معین کرده، ورثه میان با خودشون میگن آقا ما این کارا بکنیم بهتره. این دیگه معنا نداره. مصلحت اندیشی نسبت به وصیت شرعی میت که برای خودش انجام داده، ثلث را معین کرده، معنا نداره. البته نسبت به ثلث اگر بخوایم بگیم، اگر خیلی طولانی نمیشه، دو تا نکته باید رعایت بشه. ثلث به معنای یک سوم اموالیه که ما میتونیم معین کنیم برای خودمون باشه. اولا این را بیان معین بکنن، یه مالی را، مغازه ای را، زمینی را، پولی را. چون اگر به طور مطلق ما بگیم ثلث، امروز که میت از دنیا رفت باید تمام اموالش را به قیمت در بیاریم، یک سوم را معین کنیم. دو، این ثلث کجا مصرف بشه. بعضی مواقع نوشته نماز و روزه، نمیدونن چقدر باید انجام بدن، یه سال، دو سال، رد مظالم چقدر بدن، کمک به فقرا، خوبه اینا رو معین بکنیم. حالا اگر از ثلث اضافه اومد، مجموع اون چه که میت گفته بود انجام دادن، 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون باقی مون، این کجا هزینه بشه؟ چون میت ننوشته، خود این زمینه اختلاف بین ورثه میشه. پیشنهاد این حقیر اینه، قبل از اینکه وصیت نامه را مکتوب بکنید، با یک عالم دینی مشورت کنید. بگید آقا من میخوام وصیت کنم، اینم وصیت نامه، چطور بنویسم شرعی باشه؟ متاسفانه بعضیا وصیت نامه می نویسن اما اجرایی نیست، شرعی نیست. اصلا یه چیز باطلی را به عنوان وصیت می‌نویسه. خب ورثه هیچ کاری نمیتونن بکنن. قبل از این که وصیت نامه را مکتوب بکنیم با دفتر مرجعمون، با عالم شهرمون ارتباط بگیریم، بعد وقتی دیدیم شرعی هست این را مکتوب کنیم تا ان شاءالله ورثه هم طبق وصیت ما عمل بکنن.
بله متشکرم. و بین فرمایشات شما یه نکته‌ای رو به ذهن خودم رسید که گفتم آیا امروزی که من هستم تو همین برنامه نشستم و حالا سنی که دارم آیا من هم نیاز دارم به وصیت نوشتن یا نه؟ که انقدر شما کامل گفتید یک لحظه خودم رو فرو برد به اون مشکلاتی که امروزه هم با توجه به حالا نمیدونم بزرگتر شدنها، نمیدونم توقعات بیشتر، چقدر خانواده ها درگیر این اختلافات بین ارث شدن، خواهرها و برادرها، قطع صله رحم و خیلی از مشکلات، که چقدر دین ما کامل هستش و ما واقعا ازش غافل هستیم جناب آقای محمدی. بله متشکرم از شما، خیلی ممنونم. سوال بعدی که برای ما اومده از طریق سامانه پیامکی، باز سامانه پیامکی برنامه، این هستش که حالا دوست عزیزی که منبع معاششون از این راه هستش نوشتن که برای خیلی از دانشجویان پایان نامه یا تحقیق می نویسم و بابت آن پول دریافت می کنم، آیا این کار جایز است و این حقوقی که می گیرم حلال هست یا نه؟
به طور کلی به این عزیز باید اینطور جواب بدیم، اینا تابع قانون و مقرراته. نوشتن پایان نامه برای دیگران یا تحقیق یا جزوه این منع قانونی داره، خلاف مقرراته. الانم پیگیری میکنن که خدا نکرده کپی نکرده باشه، از دست دیگری ننوشته باشه. یه بار من مطالب را جمع کردم، خودم آماده کردم، میدم یه کسی که تایپ وارده برای من تایپ میکنه، این منع قانونی نداره، اشکالم نداره. اما اینکه دیگری پایان نامه برای من بنویسه، پایان نامه یعنی بنده میام خودم را در معرض قرار میدم، این موقعیت علمیم را بروز میدم، دارم نشون میدم که آقا بنده در این سطح هستم، حالا کارشناسی ارشد، دکترا، هر چه باشه. وقتی دیگری داره مینویسه پس من ننوشتم. تازه قانونم که کنارش که میگه باید خودت بنویسی. چرا در بعضی موارد کمک جزئی در تایپ کردن، در پیدا کردن مطلب اشکالی نداره، ولی عمده اینه که خود من باید بنویسم، اون علم خودم را اینجا به ظهور برسونم. طبق نظر مشهور مراجع این خلاف مقرراته، جایز نیست. اگر برای نوشتن پایان نامه دارم پول میگیرم، چه پول دادن چه پول گرفتن، این مشکله برای من. نکته مهمترش اینه که بنده وقتی پایان نامه را دفاع کردم ممکنه کارمند اداره ای باشم، این را ارائه میدم، به خاطر این مدرک من به من حقوق میدن. مثلا من تا الان لیسانس بودم، الان شدم فوق لیسانس، اگر به خاطر این مدرکم به من حقوق بدن، اینا نمیتونم استفاده کنم. یعنی دارن حقوقی به من میدن که طبق قانون و مقررات نباید بگیرم. میخوام بگم آثارش مختلفه. در از پایان نامه را ما خودمون باید بنویسیم. هر کجا قانون دست ما را باز گذاشت، به ما اجازه داد، گفت میتونی این کار را انجام بدیم، مثل همین تایپ کردنی که گفتم، یا در جمع آوری مطالب اگر دیگران به ما کمک بکنن، یا مطلبی را در جای دیدیم با آدرس بیاریم و منع قانونی هم نباشه، این موارد اشکالی نداره. اما به طور کلی پایان نامه را بدیم دیگری بنویسه یا پایان نامه نوشتن برای دیگران، این جایز نیست. درآمدی هم که از این طریق به دست میاد نمیتونیم درش تصرف کنیم.
بله متشکرم از شما جناب محمدی. سوال بعدی که از طریق صفحه مجازی برنامه برامون اومده و حالا به این صورت هستش که آیا دست دادن مرد مسلمان با زن کافر حرام است؟ اگر دست ندهیم ناراحت میشوند، چه راهکاری هست؟
دست دادن با نامحرم به طور کلی، حالا مسلمان باشه یا غیر مسلمان، جایز نیست، چون منعی داریم، از این طریق نباید این کار انجام بدیم. بعضی مواقع ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره، یه صاحب منصبی بخواد با یک زن غیر مسلمان یا مسلمان دست بده، این زیر سوال بردن یا زیر پا قرار دادن احکام شرعی است. اما اگر یک مواردی بود اضطراری به وجود اومد، هیچ راهی نبود، بدون روکش نباشه، حالا از طریق دستکشی باشه، لباسی باشه که لمسی صورت نگیره، اونم به اندازه متعارف، و خدا نکرده فشاری نده که اونم زمینه مفسده و گناهی فراهم نشه، ولی به طور کلی قطعا ترک این عمل مطابقه با احتیاطه. اگر در مواردی بود اشکالی نداره به اطلاع بده که طبق آیین ما، طبق دین ما، طبق شریعت ما، ما اجازه کار را نداریم. این بهترین راهی که خلاصه خودمون را گرفتار گناه نکنیم.
بله، متشکرم از شما. و سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که آیا افزایش سالانه رهن و اجاره منزل تا چه حدی شرعاً مجاز است؟
اولاً در رهن و اجاره جناب بداغی ما باید اجاره صحیح را منعقد بکنیم طبق نظر مشهور مراجع. بعد در ضمن عقد اجاره این صاحب ملک میتونه مبلغی را با عنوان قرض الحسنه در اختیار بگیره، اشکالی هم نداره. بگه آقا به من قرض بده، پایان مدت هم شما برمیگردونم. اینکه چه مقدار اجاره یا پول قرض اضافه بشه توافق بین مستأجر و مالک. ممکنه مالک چیزی اضافه نکنه، چنانچه در این دو سال اخیر دیدیم خیلی از مالک ها اومدن به خاطر خدا، به خاطر کمک به مردم از اجاره ها گذشتن. صاحب پاساژی که آوردن تلویزیون نشون دادن، الحمدلله اومد احسان کرد، لطف کرد، در این گرفتاری دست مردم را گرفت. پس توافق بین مالک و مستأجر کفایت میکنه. اما در کنارش اگر قانونی وجود داره، تو این صنف یه قانونایی هست، مثلا میگن این درصد، این مبلغ، این قانونم باید رعایت بشه. اما به طور کلی برای اضافه کردن مبلغ اجاره و در کنارش مبلغ قرض توافق مالک را میخواد با مستأجر. ولی ابتدا باید اجاره صحیح منعقد بشه طبق نظر مرجع تقلید خودشون، چون این مسئله تفاوت نظر وجود داره. بعضی مراجع احتیاط دارن فقط اجاره باشه، مثل آیت الله سیستانی، مثل ما معظم رهبری میفرماد اجاره متعارف باشه. بعضی مراجع اجاره مسمای اجاره هم قبول میکنن. اما اینکه چه مبلغ اضافه بکنیم توافق مالک را میخواد با مستأجر. انشاءالله که خداوند به اموال مالک ها برکت عنایت کنه تا میتونن از مستأجر کمتر اجاره بگیرن.
انشاءالله. متشکرم. اگر که بفرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم. بینندگان عزیز سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً الیک.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا در جلال والاکرام حبب الی لقاک و احبب لقائی و اجعلنی فی لقائک الراحة والفرج کرام.
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
بله. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنایی احکام و ممنونیم که با ما همراه هستید. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما به نمایش در میاد با ما در میون بذارید. شما میتونید سوالات خودتون رو به صورت فایل صوتی، فایل متنی، تماس با شماره تلفن مؤسسه و عرض به حضور شما که از طریق مراجعه به صفحه مجازی برنامه‌مون به نشانی ادساین احکام آندرلاین ولیعصر تیوی سوالات خودتون رو بپرسید. در خدمتتون هستیم با پاسخگویی به سوالات شما بینندگان عزیز. قبل از اینکه من بخوام سوالات رو برای شما بخونم که انشالله جناب آقای محمدی برای ما پاسخگو باشن، خیلی تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که لطف داشتید به برنامه خودتون روشنای احکام با پیام‌های خودتون، انتقادات خودتون و لطف داشتید باز هم به برنامه خودتون تشکر کردید. از روند برنامه طی مسیری که حالا سوالات رو براتون می‌خونیم و حالا سوالات شما رو می‌خونیم و کارشناس محترم برنامه پاسخگو هستن، شما لطف دارید به برنامه خودتون. رسالت ما و همه همکاران ما همین هستش که انشالله پاسخگوی سوالات شما باشیم. جناب محمدی عزیز، سوالی داریم که بیننده عزیزی برای ما فرستادن که حق و ناس از چه راههایی میشه پرداخت کرد و چون باعث درگیری و آبروریزی میشود، این رو توضیح بفرمایید.
حق و ناس را به دو طریق ما میتونیم جبرانش کنیم.
بله.
راه اولش اینه که از صاحب مال حلالیت بطلبیم. حالا بدون تعارف بهش بگی آقا پولی بد بدهکارم یا از اموال شما در اموال من اومده راضی باشید، این بهترین راهش. حالا در مواردی ممکنه گفتن یا حلالیت طلبیدن خودش مفسده داشته باشه.
بس.
انسان در مزان اتهام قرار بگیره، ممکنه بگن آقا مال بیشتری بوده، ما بقیش چی شده، یا بعضی مواقع فردیه که انسان پیشش آبرو داره نمیتونه این حرف را بزنه، بین خانواده همسرش هست، خاله هست، عمه هست، ممکنه با آبروی انسان بازی بشه. راهش اینه که اون مالی که اصطلاحاً پیش ما هست به هر طریق ممکن، از طریق شماره حساب، از طریق واسطه، از طریق پست، یا از طریق خودمون برمیزنیم تو کیفش، این کار را انجام بدیم. این مال کجاست؟ جایی که صاحب مال معلومه.
بله.
حالا اگر آمد ادامه سال به او اصلا صاحب مال معلوم نیست کیه، قبلا حق و ناسی به عهده من بوده، الان نمیدونم کیه، کجاست، پیدا کردنش برای من ممکن نیست. اگر پیدا کردن صاحب حق برای ما ممکن نبود، ولو اینکه تحقیق و بررسی هم بکنیم، این میشه همون مساق رد مظالم که ما با اجازه دفتر مرجع تقلیدمون این پول را از طرف صاحبش صدقه میدیم به فقرا. اینا میشه رد مظالم. اولا باید اجازه از دفتر مرجع باشه طبق نظر مشهور، دو مصرفش فقرا هستند، یعنی برای کارهای فرهنگی، برای حرمها، مسجدها، کارهای عام المنفعه نمیشه هزینه کرد، حتما باید بدیم به فقرا. اجازه مرجع میگیریم میدیم به فقرا. حالا بعضی مواقع همینجا بعضی از اون سوال میکنن، میگه من 100 تومان رد مظالم باید بدم، بدهکارم، آیا اجازه دارم همین را تبدیل به گوشت و مرغ کنم ببرم بدم به فقیر؟ در جواب باید عرض کنیم خیر، اگر از خود فقیر اجازه بگیری اشکالی نداره، زنگ بزنه به فقیر بگه جناب آقای فقیر 100 هزار پیش من داری، لازم هم نیست بگه رد مظالم ها.
بله.
لازم نیست بگه زکات فطر است، هیچی لازم نیست بگه، اجازه میدی اینجا برنج خوبی هست، مثلا مرغ هست، گوش بخرم برات بیارم، اگر اجازه داد این میشه وکالت، اشکالی نداره، اما اگر اجازه نداد ما باید اون پول را به دست فقیر برسونیم. در مواردی که مراجعه میکنن جناب آقای بداغی، میگه صاحب مال زنده است، خودش زنده است.
بله.
ولی من میخوام بدم مثلا براش قرآن بخونم، بدم کار خیر براش انجام بدم، نمیشه. یا میگه از دنیا رفته، ورثش به فکرش نیستن، مثلا میگه این حق و ناس که به عهده من بوده برای عمومه، برای عممه، برای خالمه، ولی چون ورثه به فکرش نیستن دوست دارم بدم نماز براش بخونم، دوست دارم بدم قرآن بخونم، ما اجازه نداریم. بعد از فوت این میت، این پولی که پیش شماست، حالا عنوان رد مظالم میخواست پیدا بکنه که پیدا نکرد، چون صاحبش معلومه دیگه.
بله.
رد مظالم جایی که صاحبش رو پیدا نکنیم، این صاحبش پیداست ولو از دنیا رفته، انتقال به ورثه این میت پیدا کرده، اگر خواستی کاری انجام بدی، ولو کار معنوی، ولو کاری که به درد این میت بخوره، باید از تمام ورثه اجازه بگیریم. اگر تمام ورثه اجازه دادن، گفتن آقای پول را ببر بده نماز بخونم براش، این پول را بده قرآن بخونم، اصلا این پول را بده به فقیر، ما اجازه بدادیم، این اشکالی نداره. اما اینکه ما بدون اجازه ورثه یا بدون اجازه صاحب پول خودمون بیان بگیم آقای کار خیر میکنیم، ثواب را هدیه میکنیم به فلانی، این کفایت نمیکنه.
بله، متشکرم از شما. حالا آقای محمدی، اگر که این سوال حالا پیش بیاد که امروز که من اومدم میخوام این حسابم رو صاف بکنم، ولی روزی که این حالا دین به گردن من اومده، این حق و نصب به گردن من اومده، شاید 10 سال پیش بوده، 10 سال پیش بوده، جوون بودم، یه اتفاقی رو حالا یه پولی رو برداشتم، یه اتفاقی افتاده، حالا 10 سال پیش 100,000 تومنش با امروز ما یه اختلاف خیلی زیادی هستش، این مبلغ رو چه جور باید تعیین بکنیم؟
طبق نظر اکثر مراجع ما، تمام این بدهکاری هایی که سابق ما داریم، حالا قصد شما مثال زدید، ممکنه مهریه زن باشه، بدهکاری یا دیگه باشه، اکثر میفرمان به قیمت روز دو باید داده بشه. حتی بعضی مراجع هم هستن میفرمان مصالحه بشه بین قیمت قدیم و قیمت جدید، ولی اکثر میفرمان به قیمت روز باید پرداخت بشه. البته بعضی مراجع در این مسئله نظر خاصی دارن که اگر کسی مورد ابتلا هست حتما از دفتر مرجع تقلید خودش سوال کنه، ولی مثل ما معظم رهبری میفرماد به قیمت روز، حضرت آیت الله مکارم میفرماد به قیمت روز، آیت الله سیستانی میفرماد اگر حداقل 20 برابر رشد کرده باید به قیمت روز اون را پرداخت بکنه. اگر طبق نظر همه مراجع ما بیایم بدهکاری خودمون را به قیمت روز بدیم، یقینا مشکلی نداره، همه میگن درسته. اما در مواردی بعضی مراجع میفرمان مصالحه یا قیمت سابق، اونجا باید نظر مرجع تقلید خودمون را ببینیم چیه و طبق اون عمل کنیم.
بله، حالا اگر که این حقی که به گردن ما هست ریالش رو نمیدونیم، یعنی من وارد باغ یک نفر شدم، وارد حالا نمیدونم، بیشتر حالا بحث باغ رو من بگم که لحظه به ذهنم رسید، داشتم رد میشدم، یه میوه رو من از این باغ دیدم، رفتم برداشتم استفاده کردم، حالا این حق و نصب به گردن من هست، این رو باید به چه صورت مبلغش رو تعیین کنم؟
اگر صاحب باغ معلومه،
بله،
یا باید برم رضایتش رو به دست بیارم یا باید مبلغی رو بدم. حالا گیر من تو مبلغه، نمیدونم چقدره، یا اصلا یه بارم هست که اصلا صاحبش رو نمیدونم کیه، گذری داشته میرفته مسافرت، میرفته بره مشهد، تو مسیری به یه باقی خورده، یه میوه چیده، یا یه بالاخره کاری رو انجام داده که حق الناس به عهده‌اش آمده. الان مردد بین اقل و اکثر، اصل این که بدهکاره یقین داره، اما نمیدونه که یه دونه هندونه بوده یا دوتا بوده،
بله،
کوچیک بوده یا بزرگ بوده،
بله،
اون مقدار حد اقلی که مطمئن به عهده‌اش همون کافیه، هرچند اگر احتیاط بکنه مقدار بیشتر را بده بهتره، ولی وظیفه شرعیش جناب آقای بداغی با همون مبلغ کمتر کفایت میکنه و بری عزمه میشه.
بله،
اگر مردد شد، خدای 1,000 تومن بود یا 10,000 تومن، 10,000 تومن بود یا 50,000 تومن، نمیدونه، واقعا هم راه تشخیصی نداره، اون مقدار اقل را بده کفایت.
بله، بسیار عالی و متشکر از شما. جناب محمدی، سوالی هستش که حالا فکر میکنم امروزه با توجه به شرایط انتخاباتی امروزه،
بله،
و تبلیغاتی،
بله،
که حالا در سطح شهرها و کشور برگزار میشه و حالا برقرار هستش، سوالی هستش که میگه که آیا چاپ یا نوشتن اسماء متبرکه بر روی پوسترها یا حالا چه در فضا، چه در زمان تبلیغات، چه در ایام محرم که حالا احتمال داره زیر دست و پا بیفته یا حالا بی احترامی بشه، اینها رو چجور از بین ببریم، چیکار باهاشون بکنیم؟
سوال بسیار خوبی را پرسیدید جناب آقای بداغی، به خاطر اینکه در طول سال ما با این ارتباط داریم.
دقیقاً این
یعنی من میخوام برام مثال، آره، مثال بزنم، بحث انتخابات یک زمان محدود
امروزمون هستش دیگه، حالا ایام
هر جمعه دعوت میکنن برای دعای ندبه، مثلا میفرماد که هیئت بقیت الله کلمه سار الله را می نویسه، آیه قرآن می نویسه، اومده برای شورای شهر شرکت کرده، عکس خودش آیت الکرسی را این مرچ آب کرده، بسم الله الرحمن الرحیم را نوشته، حتی دعوت به مجلس فاتحه می کنه، انا لله و انا الیه، آیه قرآن را چاپ می کنه و موارد متعدد. اینا اگر زیر دست پا می افته موظفیم که مراعات کنیم، دقت کنیم، یا به افرادی که میدیم بگیم این آیه قرآن داره. چه کار کنیم برای از بین بردن اسماء متبرکه؟ حتی درسای بچه ها هست، دفترشون، کتابشون سال تحصیلی تمام شده، الان این دفاتر توش بسم الله الرحمن الرحیم داره، کتاب آیه قرآن داره. بهترین راه برای این از بین بردن اسماء متبرکه که یک زمانی در حضرت آیت الله مکارم بودیم، ایشون به صراحت فرمود ما خودمون تو دفتر این کار را میکنیم که جمع بکنن بدن برای بازیافت. میره چرخه اقتصادی کشور دوباره را تبدیل به کاغذ کارتون میشه، برمیگرده. بعضی یه شبهه تو ذهنشون دارن، میگن خب اگر ما تحویل اینا دادیم ممکنه رعایت نکنن، ممکنه اون کسی که این کاغذ را میبره پاروشون بگذاره، مراعات اسماء متبرکه را نکنه. ما وظیفه داریم به اندازه بهش بگیم که فلان این اسماء متبرکه داره، خب کمک به اقتصاد کشوره. درسته این یک کتابه، ولی کتاب‌های متعددی به این طریق بعضا می‌ریزن تو زباله‌ها از بین میره. راه بعدی شستنه. اگر این اسماء متبرکه را ما جمع بکنیم بشوییم که اون صورت آیه یا کلمه از بین بره، اینم یه راه. دفن در یه خاک پاکه، اینم میشه. اگر یه جایی باشه ما این اسماء متبرکه را ببریم در یه بیابانی دفنشون بکنیم، اینم اشکالی نداره. اما بهترین راهش همین بازیافته است. بعضی هم سوال میکنن خب ما اینا رو اگر شستیم، اگر این آبی که از شستن اسماء متبرکه که میاد بره تو فاضلاب، این هم اشکالی نداره، از نظر شرعی اشکالی نداره. حالا بعضی ها دوست دارن احتیاط میکنن تو باغچه خونهشون میشوین، اشکالی نداره، ولی از نظر شرعی اگر اومد تو مسیر قرار گرفت، این اسماء متبرکه بهش نمیگن دیگه، این دیگه آیه قرآن که بهش نمیگن، یه آبیه که شسته شده جدا شده میگن. اما در مواردی چاپیه، پرس شده است،
بله.
با شستن دیگه از بین نمیره، یعنی برجسته دست انسان آیه قرآن رو لمس میکنه ولی با شستن از بین نمیره،
بله.
اینا بهترین راهشون همون بازیافته. بعضی مواقع ممکنه مفاتیحی باشه کاملا از بین رفته، قابل صحافی کردن نیست، حتی خود قرآن اینقدر استفاده شده الان دیگه قابل استفاده نیست، حتی اگر بخوایم صحافیش هم بکنیم ارزشی دیگه نداره، یعنی کاغذها اجازه نمیده،
بله.
از بس استفاده شده. اینا بهترین راهشون بازیافته که انشالله برگرده به چرخه اقتصادی. عزیزانی هم که در معرض انتخاب شدنن، حالا چه در بحث ریاست جمهوری، چه در بحث مجلس، خبرگان رهبری، شورای شهر، تمام مقاطع، حتی دانش آموزها که در مدرسه یه انتخابات جزئی برای خودشون دارن، بعضا مشاهده میشه از این آیات استفاده میکنن. میخواد اون هدف عالی خودش را با آیه قرآن برسونه، اشکالی نداره ترجمه را بنویسه یا با اشاره به آیه فلان بنویسه. بعضی مواقع آیه قرآن را بنویسن، مورد بی احترامی قرار میگیره، زیر دست و پا قرار میگیره، اینا را رعایت کنن که انشالله خدا نکرده مورد بی احترامی قرار نگیره
انشالله. حالا جناب محمدی، اگر که ما میخوایم این اسماء متبرکه رو برداریم، حالا یه جایی برسونیم به یک جایی، نیاز به وضوء هست یا نیاز به وضوء نیست؟ یعنی حمل این اسماء، حالا بالاخره داریم لمس میکنیم، جمعشون بکنیم، جمع‌آوری بکنیم و حالا برسونیم به اون جایی که باید اینها رو تحویل بدیم، یا حالا مدت زمانی که دست ما هستش، این به چه صورت هست؟
به طور کلی اگر لمس میکنیم، یعنی یه جوریه که وقتی دست میزنیم دست ما به آیه قرآن یا اسماء متبرکه میخوره، بله جا وضوء میخواد. حالا ممکنه دستکش باشه، با پوششی باشه، اشکالی نداره، ولی اگر مستقیم این پوست ما روی آیه قرآن اسماء متبرکه قرار میگیره، این نیاز به طهارت داره. اما اگر این نباشه، کاغذ افتاده من از یه گوشش میگیرم بر میدارم، اینجا دیگه طهارت لازم نداره و اگر وضوع هم نداشت مشکلی نداره، حملش هم وضوع نمیخواد. حتی اینکه قرآن، ما در معیت قرآن باشیم، قرآن همراه ما باشه، نیاز به وضوع نداره، هرچند با وضوع بودن استحباب داره یا بدون وضوع بودن کراهت داره برای حمل قرآن. اما اینکه بگم واجب با وضوع باشم، نه، قرآن الان در جیب حضرت عالیه، در بجد همراه حضرت عالیه، چون دستت به آیات قرآن نمیخوره، اون القرآن کریمی که روی قرآن نوشته شده اون نیاز به طهارت نداره، مگر که آیه قرآن باشه، این نهول قرآن کریم که روی این مصحف شریفه، این آیه قرآن طهارت میخواد. اما اونی که پشت نوشته القرآن کریم یا روی جلد نوشتن قرآن کریم، این نیاز به طهارت نداره.
بله، متشکرم از شما. سوال بعدی که برای ما اومده و حالا بیننده عزیز دو قسمت این سوال رو از ما پرسیدن، این هستش که در نماز قبل از رکوع سوره را فراموش کردم، چه کار باید بکنم؟ در قسمت دومش هم نوشته بعد از رکوع به چه صورت هست، یعنی اگر که سوره رو بعد از رکوع یادشون بیاد که نخوندن.
خب به طور کلی در نماز واجبی که ما میخونیم باید هم را بخونیم با یک سوره کامل.
بله.
غیر از سوره های سجده دار و بعضی سوره هایی که باید دوتایی خونده بشه. اگر فراموش کردیم در رکوع متوجه شدیم که ما سوره را نخوندیم، اینجا دیگه تکلیفی نداریم، نماز را ادامه میدیم، سجده سهو هم نداره، نماز ما هم درسته. ما واجبی را ترک کردیم که عمدی نبوده، سهوی بوده. اما اگر قبل از رکوع بوده، قبل از رکوع بوده،
بله،
یه لحظه متوجه شد که سوره را نخونده، باید برگرده سوره را کامل کنه، بعدم به رکوع بره. جناب ابو داغه، این مسئله یه جای دیگه تکرار میشه، مردم خیلی هم سوال میکنن. در نماز جماعت قرار گرفته،
بله،
وظیفه امام تسبیحات، وظیفه من مأموم حمد و سوره یا حمد تنهاست. یه لحظه تو رکوع متوجه میشم عجب حمد و سوره را نخوندم، نمازم درسته، هیچ مشکلی هم نداره.
بله.
اما اگر قبل از وارد رکوع شدن متوجه شدم، باید برگردم حمد و سوره را بخوانم یا حمد تنها را بخوانم، بعدا خودم را در سجده به امام برسونم.
بله، متشکرم از شما جناب آقای محمدی. میان برنامه‌ای رو آماده کردن بینندگان عزیز، میان برنامه‌ای رو می‌بینیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
اللهم صل على محمد المصطفى
خوش آمدید. با برنامه روشنای احکام در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. جناب آقای محمدی عزیز، سوال بعدی که از برنامه کردن و لطف بفرمایید سوال رو پاسخ بدید. البته این سوال هم مربوط به سوالات نماز هستش که آیا قنوت واجب داریم یا خیر؟
به طور کلی جناب آقای بداغی، در تمام نمازهای ما واجب، مستحب، ادا، قضا، قنوت مستحبه. خیلی هم سفارش شده که قنوت بگیریم، قنوت هم طول بدیم. حتی در بعضی روایات ما هست، در احکام ما هست که سوره مختصر خونده بشه اما قنوت را مفصل بخونیم. در موارد قنوت واجبه. کجا؟ جایی که کسی اجیر شده، شرط کرده نمازی که میخونی باید مثلا قنوت هم انجام بدی، از باب اجیر بودن این قنوت واجب میشه. یا فردی نذر کرده، گفته لله علی، از خداست بر من، اگر در کنکور قبول شدم دیگه قنوت رو مفصل میخونم، دعای اللهم کل ولی یکم میخونم، این باید قنوت رو انجام بده، چون خودش اومد با یه چیز عرضی بر خودش واجبش کرد که نذر باشه. حالا عضو هم پراکنده هم میشه. در قنوت خیلی سوال میکنن که آیا دعای الهی عظم البلا را اصلا میشه در قنوت خون یا نه؟ دعای اللهم کن لولی یک اشکالی نداره، همه میفرمان دعای سلامتی حضرت. اما دعای الهی عظم البلا را در قنوت نمیشه خون، چون وسطش خطاب داره، میگه یا محمد یا علی. تو خطاب به فرده، ولو اشرف مخلوقاته، ولو پیغمبره، ولو امیرالمومنینه، نباید باشه. اگر تا اینجا قطعش بکنه قبل از این اشکالی نداره. حتی سوال میکنن جناب ابوداغی میشه به زبان مادری ما قنوت بگیم؟ میخواد دعا بکنه خدا یا فرج امام زمان را برسان، میگه من زبان مادری بگم، عربی بلد نیستم. یا میخواد بگه خدا یا باران رحمتت را برسان، توفیق زیارت امام رضا را روزی همه ماها بگردان، ولی میگه عربی بلد نیستم. طبق نظر مشهور مراجع دعا کردن به غیر عربی در قنوت اشکالی نداره، غیر از آیت الله مکارم که شو فتوا میده حتما عربی باشه، ولی غالب مراجع بفرمان نه، مثل ما مذهب رهبری آیت الله سیستانی شما میتوانی به زبان مادری خودت در قنوت دعا بکنی و اون خواسته را از خداوند بخوایی. حتی اینقدر قنوت تاکید شده که اگر فراموش کردیم در رکوع یادمون افتاد، میفرماد رکوع را انجام بده، بلند شو قنوت را بگیر، بعد برو سجده.
بله بله، و متشکرم، چقدر این نکته ظریف و زیبا بود، متشکرم از شما جناب آقای محمدی. سوال بعدی که برای ما از طریق صفحه مجازی برنامه اومده این هستش که تعقیبات نمازها چقدر مستحب است و چه اثری در نمازها دارد؟
یکی از مستحباتی که سفارش شده بعد از نماز بحث تعقیبه. بله. اینکه بعد از نماز ما بشینیم، حالا یا مشغول ذکر بشیم یا مشغول دعا بشیم یا مشغول قرآن خوندن بشیم، یعنی بلافاصله نماز را رها نکنیم بریم. خیلی سفارش شده، حتی در روایتی دیدم از امام صادق که ممکنه این تعقیبات ما را به اون نتیجه که میخوایم زودتر برسونه، یعنی این عقیب نماز دعا بکنیم انشاءالله خداوندم اون خواسته های ما را به نتیجه برسونه. بعضی مواقع برای کامل شدن نمازه، مثلا من تعقیبی بخونم که اگر داریم مثلا در بحث نماز مسافر که وقتی نماز را میخونیم بعد بشینیم این ذکر تسبیحات اربعه را مرتب بگیم. تعقیب داریم اینه که خدمتتون عرضم که اگر حداقلش سه بار الله اکبر را بگیم. دعاهای فراوانی داریم، از جمله دعای رضیت بالله ربا، این سفارش شده که بعد از هر نمازی بخونیم. ثمرش اینه که از دنیا رفتیم حداقل نهیر و منکر آمدن، این امام و پیغمبر و قبله و کتاب در ذهن ما حک شده باشه، تثبیت شده باشه، بتونیم جواب بگیم. بعضی مواقع نقصان نماز را جبران میکنن، خیلی سفارش شده نسبت به تعقیبات، حالا نه مفصل که زندگی ما را تحت شعاع قرار بده، ولی در حد اون مختصرش چند تا ذکری، صلواتی، صفحه قرآنی، نماز را ابتر قرار ندیم، اون تعقیب را بخوانیم بعد پاشیم بریم
انشاءالله. و متشکرم از شما، چون دقیقاً شما قسمت پایانی سوال این بلنده عزیز رو جواب دادید که ایشون فرموده بودن که آیا می شود در نداشتن وقت انجام نداد، که شما کامل این مسئله رو کامل فرمودید، متشکرم از شما. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که آیا شخص مبتلا به بیماری ایدز و بیماری های واگیردار خطرناک می تواند با شخص سالم ازدواج کند یا نه؟
ازدواجش اگر باعث سرایت بیماری به او بشه یا ضرر قابل توجه داشته باشه یا خطر جانی برای او داشته باشه، قطعا جایز نیست. حتی اگر این ازدواج باعث بشه به اون فرد ضرری وارد بشه یا ممکنه جانش از بین بره، این فرد ضامن میشه. اما اگر نه، بیماری داره، دارو هم هست، کنترل میکنه، با مراعات کردن به او خلاصه این بیماری انتقال پیدا نمیکنه، باعث بشه بیماری در خودش بمانه ولی به اون طرف مقابل سرایت پیدا نکنه، اشکالی نداره. ولی اگر بیماری مصریه، مثل همین بحث خود همین کرونایی که اینقدر بحثش مطرح شد، اگر باعث بشه حضور من در یه جمعی باعث بشه این کرونا انتقال پیدا بکنه و باعث بشه که او بیمار بشه یا از بین بره، بعضی مراجع به صراحت فرمودن که این زمان شرعی داره، از اون حضرت آیت الله سیستانی و آیت الله مکارم که دیگه در فضاها اومد همه دیدن، با باید مواظب باشیم این بیماری که در ما هست به دیگران انتقال ندیم. اما اینجا چون بحث ازدواجه، اگر میدونه که انتقال پیدا نمیکنه، باعث کنترل، باعث اینه که به دیگری سرایت پیدا نکنه، این اشکالی نداره. ولی اگر سرایت پیدا میکنه با رعایت کنه.
درسته و متشکرم از شما. یه سوالی هستش که از سه قسمت تشکیل شده که من براتون میخونم. ظاهرا سوال کنندم خانومی هستن که پرسیدن حکم خالکوبی یا تتو یا هاشور ابرو برای خانوم ها چیست؟ آیا مانع غسل و وضو می شود یا نه؟ آیا نشان دادن آن به نامحرم جایز است یا خیر؟
اصل عمل اگر ضرر قابل توجهی بر بدن نداره اشکالی نداره.
بله.
حالا میخواد خالکوبی باشه، تاتو یا تتوی ابرو باشه، هاشور باشه، فرقی نداره. قسم دوم سوال، اگر ایجاد مانع میکنه، چون بعضی اینها روی پوسته، ایجاد مانع میکنه، باید برطرف بشه. اگر زیر پوسته، ضرری برای وضوع و غسل نداره. قسم سوم، اگر این زن را زیبا میکنه، زینت محسوب میشه، باید از نامحرم پوشیده بشه. اما اگر نه، جایی که پوشیده است، قسمتی که نامحرم نمیبینه، روی دستشه، نامحرم اطلاعی پیدا نمیکنه، در معرض دید نیست که جلب توجه بکنه، این اشکالی نداره.
بله، بسیار عالی و متشکرم از شما که دقیقاً سه قسم سوال رو کامل و جامع برای ما فرمودید و متشکرم از شما. با سوالی داریم که حکم خواب مغناطیسی و احضار روح چیست؟
این رو به طور کلی میفهمون اگر ضرر نداشته باشه، مورد سوء استفاده قرار نده، یعنی کاری نکنه که بخواد استفاده ای ببره یا برجن اطلاعاتی از او بگیره که نباید این اطلاعات باشه، اصل عمل اشکالی نداره از نظر شرعی. حالا یا خواب کردن یا احضار روح کردن اینها، اگر خدمتون عرضم که مرتکب فعل حرامی نمیشه، این کار اشکالی نداره.
بله.
اما اگر از این طریق مرتکب فعل حرام میشه یا اطلاعاتی میخواد به دست بیاره که از اون کارهایی رو انجام بده، این را جایز نمیدونه.
بله، از شما متشکرم. جناب آقای محمدی، با توجه به اینکه وقت برنامه هم به اتمام رسیده، تقریبا یک دقیقه ما زمان داریم، حالا من یه سوال کوچیک از شما میپرسم و لطف فرمایید این رو جواب بدید که در چه صورتی چیزی را که هدیه دادیم میتوانیم پس بگیریم؟
در صورتی که هدیه گیرنده اولا از بستگان ما نباشه، اصطلاحا ارحام نباشه، ثانیا تصرف مانکانه نکرده باشه. اگر شما یک هدیه را دادی به غریبه، مثلا یه خونه ای را اومده تعمیر کرده، اینو میگن تصرف مانکانه، قابل پس گرفتن نیست. یا هدیه دادی به ارحام، حالا عمو، عمه، خاله، برادر، خواهر، اینجا قابل پس گرفتن نیست. نکته خوبی را آقای بداقی اشاره کردید، بعضی پدرها خونه ای زمینی را میدن به فرزندشون، بعد ناراحت میشه از دستش، میگه خونه منو پس بده، ماشین منو پس بده، در حالی که قبض صورت گرفته، اون مالک شده. این چون به ارحام داده شده، قابل پس گرفتن نیست. اگر پدرم پس بگیره، مالک نمیشه.
بله، متشکرم از شما و با توجه به این که تعداد سوالاتمون زیاد هست و بر وقت برنامه تموم شده، دیگه نتونستیم سوالا رو بخونیم، که از این بابت از بینندگان عزیزمون عذرخواهی میکنیم. حسن ختام برنامه، دعایی رو بفرمایید جناب محمدی.
ما از خداوند میخواهیم که فرج امام و مولای من حضرت ولیعصر نزدیک بشه.
انشاءالله.
تمام عوامل این برنامه، تمام بینندگان و این حقیر جز سربازان مخلص حضرت قرار بگیره. به برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.
در آستانه شب چهارشنبه هم هستیم جناب آقای محمدی و دلهای همه دوستداران حضرت حجت الان سمت مسجد مقدس جمکران، انشالله که به زودی و تا زمانی که ما هستیم، انشالله چشمان گناهکارمون به جمال آقامون روشن بشه. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا تو به سلامت دارش. یا علی مدد، التماس دعا. خداحافظ شما.
میشه برگردی مرهم دلها، تو درمونه تموم دردان. بیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.